شهیدی استودیو ترغلی.
تشکر اسدالله لودین، خسته نباشی. سلام، ساعت 6:30 شام شد. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. حکومت افغانستان میگوید بیشتر کمک‌هایی که کشورهای کمک کننده برای افغانستان در نشست توکیو تعهد کرده بودند عملی نشده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع کاهش مجازات اعدام افغان‌ها در ایران را به حبس ابد در یک پیمان با ایران گنجانیده می‌شود. گزارش در همین موارد در صدر مطالب خبری ما. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با جمشید حبیب‌زاده.
سرخط مهمترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مردم اطمینان داده که در دور دوم انتخابات به کارمندان متخلف در دور اول اجازه کار را نمیدهند. مسئولان امنیتی میگویند که در جریان یک عملیات نظامی حدود دو هفته‌ای بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی بیش از 170 تن از آنان کشته شدند و مسئولان در عراق گفتند که در فیر مرمی جنگجویان ضد دولت 11 تن امروز در شهر فلوجه این کشور کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مردم اطمینان داده که در دور دوم انتخابات به کارمندان متخلفش اجازه کار را نمی‌دهد. پس از برگزاری انتخابات، نگرانی‌های مبنی بر دست داشتن برخی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تخلف و تقلب از سوی تعداد کاندیدان ریاست جمهوری و ناظرین ملی مطرح شدند. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون میگوید که آمادگی‌های تکنیکی، لوجستیکی و همچنان لوجستیکی برای برگزاری دور دوم انتخابات گرفته شده است و این بار تلاش جدی خواهند کرد تا شفافیت را به طور جدی تامین کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات برای مردم افغانستان اطمینان میده که کارمندایی که در تقلب دست داشت، کارمندایی که سالانگاری کردن، کارمندایی که وظیفه خودشان به وجه حسن پیش نبردن، این بار اونها دوباره استخدام نمیشه. این بحث میشه اگر سابقه جرمی داشته باشه با سرانوالی معرفی میشه.
یکی از شروط اساسی دو نامزد پیشتاز انتخابات به رفتن به دور دوم نیز تامین شفافیت در روند رایدهی و شمارش آرا خوانده شده است. همکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی مصروف بررسی شکایات درج شده درباره انتخابات می باشد و قرار گزارش این کمیسیون تا چند روز دیگر فیصله نهایی خود را در این رابطه اعلان می کند. مسئولان امنیتی می گویند که در جریان یک عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح در ولایت غزنی بیش از 170 تن از آنان کشته شدند. نظیف الله سلطانی سخنگوی لوای سوم قل اردوی 203 تن در برادی آزادی گفت که این عملیات دو هفته قبل در ولسوالی گیلان این ولایت آغاز شده است و همکنون نیز ادامه دارد. طالبان گفتند که در این درگیری تلفات سنگینی را به نیروهای افغان وارد کردند، ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. ایران امروز 16 زندانی افغان را که دو تن آن مرد و متبقی زنان هستند به دولت افغانستان تسلیم داد. معاذ‌الله دولتی نماینده وزارت خارجه افغانستان پس از تسلیم گیری این 16 تن در ولایت هرات ابراز امیدواری کرد که روند تبادله زندانیان افغان با زندانیان ایرانی همچنان ادامه یابد. آقای دولتی میگوید که این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران محبوس بودند. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که ایران توافق کرده که 27 زندانی افغان را به حکومت افغانستان تسلیم می‌دهد. قرار گزارش را به سلسله همین تبادله زندانیان دولت افغانستان هم در ماه فوریه سال جاری 14 تن از محبوسین ایرانی را به حکومت آن کشور تحویل داد. و سیویدن تعهد کرده که در 10 سال آینده 1.2 میلیارد دلار را به ولایات شمال کشور کمک میکند. یونارت وسترلون دیپلمات ارشد سیویدن در شمال افغانستان امروز در شهر مزار شریف گفت که این کمک در بخش‌های اعمار کلینیک، مکاتب و سایر بخش‌های انکشافی به مصرف خواهد رسید. بر اساس گزارش‌ها سیویدن در بیش از 10 سال گذشته میلیون ها دلار را در اعمار کلینیک، مکاتب و پل و پلچک در ولایات شمالی کشور خرج کرده است. مسئولان در عراق گفتند که در فیر مرمی جنگجویان ضد دولت 11 تن امروز در شهر فلوجه این کشور کشته شدند. دکتر احمد شامی موظف در شفاخانه عمومی شهر فلوجه به آژانس خبری فرانسه گفت که 20 تن دیگر هم در بمباران زخمی شدند. این افراد در حال هدف قرار گرفتند که نیروهای نظامی عراق یک عملیات گسترده را برای کنترل فلوجه آغاز کردند. وزارت دفاع عراق گفته که اردوی این کشور تعداد زیادی از جنگجویان مرتبط با القاعده را کشته‌اند. یک روز پس از درگیری خونین میان نیروهای امنیتی اوکراین با افراد مسلح برای طرفدار روسیه در شهر ماریوپول، هنوز هم خشونت ها در این شهر ادامه دارد. خبرنگاران در محل گفتند که هنوز هم درگیری و فیر مرمی میان طرف های درگیر در این شهر جریان دارد. به اساس گزارش ها قماندان پلیس شهر ماریوپول پس از لاتوکوب از سوی حمله کنندگان ناشناس ربوده شده است. این در حالی است که دیروز پلیس بالای حمله کنندگان بر یک مرکز پلیس حملات را انجام داد. آرسنی واکوف وزیر داخلی اوکراین گفته که در این درگیری به شمول یک پلیس 20 مخالف مسلح کشته شدند. و جرمنی و فرانسه درباره عواقب ناگوار برگزار نشدن انتخابات 25 می مطابق به پلان تعیین شده در اوکراین هشدار دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز گفت که اگر انتخابات در این کشور ناکام شود، آماده اقدامات دیگری در برابر روسیه هستند. خانم مرکل و فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه مشترک گفتند در صورتی که یک انتخابات قابل قبول کشورهای بیرونی در اوکراین انجام نشود، بی‌ثباتی در این کشور بیشتر می‌شود. این دو مقام از تمامی جوانب دخیل درگیری‌ها خواستند تا دست از جنگ برداشته و خشونت را خاتمه بدهند. آنان از روسیه هم تقاضا کردند تا نیروهای نظامیش را از امتداد سرحد با اوکراین کاهش بدهد. تشکر از توجهتان. در ادامه برنامه با همکارم فریبا واحدی باشین.
با تشکر از جمشید حبیب‌زاده برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. وزیر مالی افغانستان میگوید بخش اعظم کمک‌های کشورهای کمک کننده برای افغانستان در نشست توکیو تعهد کرده بودند عملی نشده است.
بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن، اینا پرداخت نکرده.
16 زندانی افغان امروز از سوی ایران به حکومت افغانستان تسلیم داده شد. موضوع کاهش مجازات اعدام افغان‌ها در ایران به حبس ابد در یک پیمان با ایران گنجانیده می شود. رئیس ولیسی جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی شوروار کابل بر خودش را رد می کند.
هیچ گونه اختلاسی ما نکردیم و نه اراده ایش دارم. ما از شاروال خانه نخواستیم، بلکه به رئیس جمهور گفتم. رئیس جمهور گفت یک هفته بعد بیا.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواست به خاطر جلوگیری از مصاب شدن به مرض تلسمیا قبل از ازدواج معاینات خون را انجام دهند. در گزارش از جهان، کارمندان اداره صلیب و سرخ امروز از سوی شورشیان در شرق اوکراین آزاد شدند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید از 17 مورد تعهد این کشور در کنفرانس توکیو تاکنون به 16 مورد آن عمل شده است. این اظهارات از سوی وزیر مالی افغانستان روز شنبه در نشست سالانه برد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو در کابل بیان شد. از سوی دیگر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان بر تداوم کمک‌های آنان به افغانستان تاکید کرد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
وزیر مالیه افغانستان در نشست سالانه برد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو از عملی نشدن تعهدات کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو برای این کشور انتقاد کرد. حضرت عمرزا خیلوال وزیر مالیه گفت که حکومت افغانستان انتظار ندارد جامعه جهانی در سال 2014 میلادی تعهد کمک‌های بیشتر را با این کشور نماید. آقای زاخیلوال در این نشست به روز شنبه در کابل گفت که در این جلسه بالای مشکلاتی که در بودجه انکشافی حکومت موجود است با کشورهای کمک کننده بحث خواهد شد.
مشکلات در بودجه انکشافی داریم ایست که بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن، اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. همی انتظار کشیدن که صبر که انتخابات ختم شود، صبر که حکومت نو بیاید، به نفع ما هم نیست، به نفع رابطه هم نیست، به نفع اهداف مشترک ما و جامعه جهانی هم نیست.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که در کنفرانس توکیو از جانب افغانستان 17 مورد تعهد صورت گرفته بود که تاکنون 16 مورد آن عملی شده و یک مورد آن در حال عملی شدن است. آقای زاخیلوال گفت که تاکنون افغانستان بر تعهداتش در خصوص تامین امنیت، تامین حقوق زنان، پیشرفت‌های اقتصادی و افزایش درآمد عادی این کشور عمل کرده است. در همین حال یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست بورد کمک انسجام و نظارت توکیو اطمینان داد که مطابق فیصله های کنفرانس توکیو بدون تأخیر به کمک هایشان به این کشور ادامه خواهند داد. نشست بورد حسابدهی متقابل کنفرانس توکیو به هدف بررسی چگونگی عملی شدن تعهدات کشورهای کمک کننده در کنفرانس توکیو برای افغانستان و نحوه کمک ها به این کشور برگزار شده است. کنفرانس بین‌المللی توکیو در جولای سال 2012 میلادی با اشتراک ده ها نماینده از کشورهای مختلف و سازمان های بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس تعهد شد که جامعه جهانی تا اخیر سال 2015 میلادی 16 میلیارد دلار را با افغانستان مشروط بر حسابدهی متقابل و اقدامات در بخش شفافیت از سوی این کشور کمک نماید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایران امروز 16 زندانی افغان را که دو تن آن مرد و متبقی زنان هستند به دولت افغانستان تسلیم داد. معاذلات دولتی نماینده وزارت خارجه افغانستان پس از تسلیم گیری 16 تن در ولایت هرات ابراز امیدواری کرد که روند تبادله زندانیان افغان با زندانیان ایرانی همچنان ادامه یابد. آقای دولتی میگوید که این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران محبوس بودند. در این میان حکومت افغانستان در نظر دارد برای جلوگیری از ادامه اعدام افغان‌ها در ایران این موضوع را شامل یک پیمان همکاری‌های همه با ایران بسازد. وزارت خارجه افغانستان میگوید این پیمان در آینده امضا خواهد شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
منتقدان باور دارند که با وجود تلاش‌های حکومت افغانستان برای توقف روند اعدام زندانیان افغان در ایران، در گفتار و کردار مقام‌های ایرانی نسبت به اعدام افغان‌ها هیچ تغییر فاحش رونما نشده است. اما حکومت افغانستان میگوید با تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت موضوع کاهش مجازات اعدام افغان‌ها را به حبس ابد در یک پیمان با ایران می‌گنجانند. آقای مستغنی در ادامه افزود برای دریافت یک راه حل دائمی برای این مشکل حکومت افغانستان تصمیم دارد این مسئله را در پیمان همکاری های همه جانبه میان افغانستان و ایران ذکر کند. این پیمان در آینده امضا می شود. زمان دقیق امضای این پیمان میان افغانستان و ایران مشخص نیست. پیش از این سازمان عفو بین المللی گفته که حدود 4000 افغان در ایران به اعدام محکوم شدند. با گفته این سازمان، اکثریت این افغان‌ها به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر عقب میله‌های زندان به سر می‌برند. سازمان عفو بین المللی می‌گوید که در بسیاری موارد زندانیان افغان بدون محاکمه در ایران اعدام شدند. بهارت دویس محقق این سازمان در امور ایران بر رادیو آزادی گفت زندانیان افغان در ایران اجازه گرفتن وکیل مدافع ندارند. خانواده هایی که عزیزانشان در ایران به دار آویخته شدند نیز تایید می کنند که زندانیان افغان از حق داشتن وکیل مدافع در ایران محرومند. نازکمیر برادر جنتمیر است. این پسر 15 ساله که در ولسوالی کلفگان تخار به دنیا آمده بود، در ماه حمل در شهر اصفهان ایران اعدام شد. نازکمیر می گوید برادرش وکیل مدافع نداشت.
یک روز همونجا بود که سر ما اعدام ما آمد گفت خلاص وکیل مکیلم نداشتیم. اونجا ما رفته بودیم یک ما میشه که رفتنیم وکیلم گرفتن نتونستیم. اونجا تا معلوم نبود که چی رقم سرش اعدام آمد، چی رقم فرمانده بود، چی رقم اصلا اونا شد، ما خبر نداشتیم.
معلوم نیست که تا حالا چه تعداد افغان در ایران به دار آویخته شدند. بر اساس معلومات سازمان عفو بین المللی میزان اعدام افراد در ایران افزایش یافته است. این سازمان میگوید 544 تن در سال 2012، کم از کم 700 تن در 2013 و تا ختم ماه اپریل امسال 250 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین المللی اجرای احکام اعدام در ایران را مجازات غیر انسانی و نقض حقوق بین المللی خوانده است. مقامهای ایران این انتقادها را به اساس می خوانند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولین ماهواره فضایی افغانستان امروز در کابل رسما افتتاح و به فعالیت آغاز کرد. معاون اول ریاست جمهوری در مراسم افتتاح رسمی ماهواره افغانست 1 روی ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی در این کشور تاکید کرد. ویدا برکی در همین مورد گزارش دارد.
با افتتاح فعالیت رسمی ماهواره افغان ست 1 به روز شنبه، ابتدا نشرات 10 شبکه تلویزیون داخلی و 2 شبکه بین المللی به این ماهواره وصل شدند. معاون اول رئیس جمهور کرزی فعالیت اولین ماهواره افغانستان را گام مثبت در خصوص پیشرفت و توسعه تکنولوژی در این کشور خواند. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح آغاز فعالیت رسمی ماهواره افغان ست 1 گفت که فعال شدن این ماهواره عواید قابل توجه را به حکومت افغانستان اختصاص خواهد داد. آقای قانونی گفت که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی باید با در نظر داشت پیشرفت سریع تکنولوژی در جهان برای ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنتی بیشتر از این تلاش به خرج دهد.
این ماهواره جدید برای ما افغانها بی تردید یک دستاورد بزرگ است. با در نظر داشت رشد و پیشرفت سریع تکنولوژی معاصر هنوز هم گام های وجود دارد که باید برداشته شود. بلند بودن عرضه خدمات اینترنتی و تلفن همراه بر دوش مردم ما سنگینی میکنه. عدم سرعت یا کندی در اینترنت سخت برای کاربران اینترنت ملال آور است. نیاز از جناب سه محترم که در این عرصه هم ما بتانیم شاهد یک پیشرفت و یک تحول مثبت بوده باشیم.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان حدود 4 ماه قبل تفاهم نامه ای را با یک شرکت اروپایی به نام یوتلسات امضا کرد که بر اساس آن موقعیت این ماهواره به طرف افغانستان تغییر جهت داده شد. با گفته وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، از طریق این ماهواره نشرات تلویزیون های افغانستان و مناطق دوردست با کیفیت بالا و همچنان در برخی کشورها قابل دید خواهد بود. این وزارت همچنان میگوید که با فعال شدن این ماهواره سهولت های زیاده در بخش خدمات اینترنتی نیز ایجاد خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، این کشور سالانه 4 میلیون دلار به شرکت یوتلسات خواهد پرداخت و در مقابل حدود 15 میلیون دلار آمریکایی از طریق این ماهواره درآمد خواهد داشت. امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید تلویزیون های افغانستان در مناطق دوردست با کیفیت بالا قابل دید خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با ما بودین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. رئیس ولیسی جرگه افغانستان اتهامات وارد شده از سوی شوروال کابل بر علیه خود را رد کرده و همه آن را بی اساس خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در اجلاس عمومی روز شنبه گفت وی تنها درخواست یک نمره زمین را آن هم برای خودش در شهر کابل از رئیس جمهور افغانستان کرده است. شمار از رسانه‌ها به نقل از شوروال کابل نوشتند که گفته است رئیس ولیسی جرگه خواهان تعداد زیاد از نمرات زمین و منازل رهایشی برای خود و 11 عضو خانواده اش شده است. در این حال شمار از وکلا یک بار دیگر تاکید بر برکناری شوروال کابل از وظیفه اش کردند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان برای اتهامات از سوی شوروال کابل تاکید می‌کند که در این خصوص حاضر است تا با لوی سرانولی رفته و در این مورد وضاحت بدهد. اخیراً برخی رسانه‌ها به نقل از شوروال کابل گفتند که رئیس ولسی جرگه برای خود و 11 عضو خانواده‌اش خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به روز شنبه در اجلاس عمومی این اتهامات را بی اساس خواند، اما این را گفت که وی تنها مشکل بی سرپناهی‌اش را با رئیس جمهور در میان گذاشته است.
هیچ گونه اختلاسی ما نکردیم و نه اراده‌ای دارم. ما از شوروال خانه نخواستیم بلکه به رئیس جمهور گفتم. رئیس جمهور گفت یک هفته بعد بیا. شاروال در نزد خودش خواست. او شاروال او جوان گفتم رئیس مجلس تو دیگر یک نمره ندادیم. گفت که ما در پدوله برش دادیم یا میتیم. ما در پدوله این تهدیداتی که همه روزه هست ما درش گزاره ما نمیشه. گفت که بله در پدوله نمیشه. شاروال هم عین گپ تایید کرد. گفت برش بده یک نمره. این دو سال پیش امو اسناد تا هنوز در شاروالی است یک کلوخ هم به ما نداده.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید با شاروال کابل اختلافی ندارد، اما وی از حضور نیافتن شاروال کابل در جلسات استجوابیه و کمیسیون ها انتقاد کرد. از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه محمد یونس نواندیش را متهم به فساد اداری و غصب زمین کرده و از چند روز به این طرف در برابر شاروال کابل دست به تحصن زدند. اما شاروال کابل برخی وکلا را متهم به خواستهای غیرقانونی از این ارگان کرده است. شماری از وکلا در اجلاس روز شنبه در برابر اتهامات شاروال کابل با آدرس ولسی جرگه از خود عکس العمل نشان دادند. امان الله پیمان و اکبر استانکزی دو تن از این وکلا:
در این شاروال چی کمال وجود دارد؟ کم شاروال است، هیچ نفر برای شاروالی پیدا نمی شود یک کسی دیگر را معرفی کند. در این چی گپ است؟
شاروال دا کرده چرا آیتی داری اگر آیت تعیین نمیکنه برای میره که شاروال گپش واقعیت است کلام زمین گرفته و کدام چای نگرفته.
شماری از وکلا از رئیس جمهور کرزی نیز انتقاد کردند که برای برکناری شاروال کابل اقدام نکرده و از وی حمایت میکند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در ارتباط با ادعای اعضای ولسی جرگه بالای شاروال کابل با لویسران ولی دستور داد تا از محمد یونس نواندیش تحقیق کند. این جنجال ها در حال بیشتر شدن که باشندگان کابل از کارکرد وکلا و شاروال کابل در چند سال گذشته انتقاد کردند. این باشندگان هر دو را متهم به بی‌توجهی به وضعیت شهر کابل کرده و میگویند آنها نسبت به مشکلات مردم بیشتر در فکر منافع شخصیشان هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی هستین. عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در ولسوالی گیلان ولایت غزنی وارد دومین هفته شد. مقامات افغان میگویند در این عملیات تا حالا بیش از 170 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. به گفته مقامات در میان شورشیان اجساد شمار از پاکستانی ها هم دیده می شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز دومین هفته از عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان مسلح در ولایت غزنی، شورشیان تلفات سنگین را متحمل شدند و به نیروهای افغان هیچ آسیب نرسیده است. در تازه ترین درگیری ها کشته شدن 63 تن از شورشیان از سوی وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان تایید شده است. اما در مجموع طی دو هفته بیش از 170 شورشی در عملیات ولسوالی گیلان کشته شدند. مقام‌های اردوی ملی افغان میگویند در نتیجه درگیری‌های تازه 41 تن از افراد گروه طالبان زخمی هم شدند. نظیف الله سلطانی سخنگوی لوای سوم قل اردوی 203 تندر میگوید درگیری های تازه در چندین منطقه ولسوالی گیلان ولایت غزنی ادامه داشته است. آقای سلطانی تایید میکند که در این درگیری ها تا حالا به نیروهای امنیتی افغان هیچ آسیبی نرسیده است. با گفته این مقام اردوی ملی در میان کشته شده ها اجساد شمار از پاکستانی ها هم دیده میشوند.
از دیروز به این طرف نیروهای امنیتی در ولسوالی گیلان در قریجات دود، بلایی، رسپین غوندی، ملاجانان و حسن ولسوالی گیلان با دشمن درگیر شده. در نتیجه 63 نفر طالب کشته شده، 41 نفر زخمی داره که در جمع کشته شده 21 نفر طالب پاکستانی هم اجسادش موجود است.
مقام های افغان همچنان گفتند در نتیجه این عملیات چندین ماین که در منطقه جاسازی شده بود کشف و خنسا شده است. در این میان گروه طالبان از وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای افغان سخن میگوید. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که 35 تن از سربازان اردوی ملی در این درگیری ها کشته شدند. اما نیروهای امنیتی افغان این ادعای طالبان مسلح را کاملا بی اساس میخوانند. مقام های افغان میگویند در عملیات ولسوالی گیلان در تقریبا دو هفته گذشته 174 تن از شورشیان مسلح کشته و 134 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح این ارقام را رد میکنند و میگویند تنها 6 تن از افراد این گروه در عملیات ولسوالی گیلان کشته شدند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر فراوان که تا حالا با ما بودین. وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواست تا به هدف جلوگیری از مصاب شدن به مرض تلسمیا قبل از ازدواج معاینات خون را انجام دهند. یک مسئولین وزارت به روز شنبه در محفل به مناسبت از روز جهانی تلسمیا در کابل گفت در حال حاضر حدود 3000 تن به بیماری تلسمیا مبتلا اند. تلسمیا یک بیماری ارثی است که از طریق والدین مصاب به این بیماری به فرزندانشان انتقال یافته و سبب کمخونی در نزد آنان می شود. در این رابطه فخرالدین حامد گزارش می دهد.
از روز جهانی تلسمیا در کشور در حال تجلیل به عمل می آید که تعداد اندک مردم در مورد این بیماری معلومات دارند. تلسمیا یک بیماری ارثی است که از والدین مصاب به این بیماری به اطفالشان انتقال می یابد. افراد مبتلا به این بیماری ضرورت به گرفتن خون دارند که به اثر گرفتن خون مکرر این بیماران به مشکل افزایش آهن در بدن دچار می شوند. دکتر فهیم پیغام مسئول بخش کنترل امراض غیر صحی وزارت صحت عامه به روز شنبه در کابل گفت در سطح کشور خدمات عصری و مهم برای این بیماران وجود ندارد. با گفته وی در حال حاضر حدود 3000 بیمار تلسمیا در کشور وجود دارد.
تو ارقام بسیار منظم در دسترس ما وجود نداره، مگر تخمین میشه که در حدود 2 الی 3000 مریض در سراسر افغانستان وجود داشته باشه. مریضی ارثی است، یعنی ارثاً با یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. با شکل بسیار مشخص چیزی وجود نداره که اینا از این جلوگیری شه، مگر ما میتونیم که از وقوع از اینا با یک شکل بسیار تکنیکی مثلا ازدواج با تلسمیا با دیگه تلسمیا، یعنی مقسم موضوعات ارثی وجود داره که از اینا جلوگیری شوه.
مسئولان صحی در کشور میگویند اگر از این بیماری به صورت درست مراقبت صورت گیرد، این بیماران می توانند مانند سایر افراد جامعه زندگی کنند. در این حال بنیاد خیریه مینا که یگانه مرکز تداوی تلسمیا در کشور خوانده می شود می گوید حدود 150 بیمار تلسمیا در مرکز صحی این خیریه در کابل ثبت می باشند. نجیم ساقب نیازی مسئول این بنیاد گفت این بیماری اکثرا از ازدواج با نزدیکان مانند پسر کاکا و دختر کاکا و سایر نزدیکان به میان می آید که به گفته وی باید قبل از ازدواج معاینه خون صورت بگیرد. مسئولان می گویند با پیشرفت در عرصه طبابت در مقایسه با گذشته بیماران تلسمیا حالا در شرایط بهتر زندگی میکنند. اگرچه در گذشته بیماران تلسمیا به مشکل به سن بلوغ می رسیدند، اما در حال حاضر می توانند در شرایط بهتر زندگی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورشیان در شرق اوکراین کارمندان اداره صلیب سرخ را اوایل امروز آزاد کردند. این افراد شامل دیروز در شهر دونسک در شرق اوکراین دستگیر شدند. جعفر احمدی در این مورد گزارش دارد.
گزارش شده که این کارمندان اداره صلیب سرخ به زن جاسوسی دستگیر شده بودند. در مورد شمار دقیق آنان گزارش های زد و نقیز وجود دارند. بر اساس گزارش وبسایت محلی نوستی دنباسا در اوکراین، مردان مسلح ناشناس وارد دفتر اداره صلیب سرخ در شهر دونیتسک شدند و 7 کارمند این اداره را دستگیر کردند. در گزارش آمده که این افراد شامل یک تبع فرانسه، 3 مرد از دونیتسک و 3 باشنده کیف می شدند. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ نوشته که شمار این کارمندان به 9 تن می رسید. بر اساس گزارش دیوید پیر مارکویت سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در بخش اروپا و آسیای مرکزی گفت که 4 باشنده دونتسک، 4 باشنده کیف و 1 سویسی چندین ساعت در بازداشت بودند. او افزود که کارمندانشان برای بررسی نیازمندی‌های مردم دونتسک در محل حضور داشتند و شاید به همین دلیل فوراً آزاد شدند. کریل رودنکو که خودش را معاون سخنگوی جمهوری خودخوانده مردم دونتسک معرفی می‌کند، امروز گفت که این گروه به ظن جاسوسی از سوی فعالان شورشی شام جمعه بازداشت شد. ارینا سریوک یکی از مقامهای اداره صلیب سرخ گفت که یکی از کارمندان آنان به شدت لتوکوب شده است. این مقام افزود که کارمندان صلیب سرخ ساعت 2 آزاد شدند. یک مقام دیگر کمیته بین المللی صلیب سرخ که نخواست نامش افشا شود، آزادی کارمندانشان را تایید کرد. او افزود که اعضای یک تیم واکنش اضطراری صلیب سرخ در محل، و 130 کارمند بخش بین المللی صلیب سرخ بازداشت شده بودند. این در حال است که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شهرهای شرقی دونتسک و لوهانسک برای برگزاری همه‌پرسی در مورد استقلالشان آمادگی گرفتند. غرب به این باور است که برگزاری این همه‌پرسی منجر به افزایش بحران در اوکراین خواهد شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
با تشکر فراوان که تا حالا رادیو آزادی را همراهی کردید. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقات خوش برای شما آرزو میکنم. شب خوش. خدا نگهدار شما.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.